بس چلو هست پنگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. سبق فی المباحث السابقه ان منشأ انقلاب النسبه انما هو ملاحظه عام به مدلول التسوية الجدي بعد تخصيص مع الخاص قبل أخص بسير الخوئي بيان جامع في ذلك ببيان مقدمتين قال إحداهما أن للعام ثلاث دلالات دلالتون تصوریتون وضعیه، دلالتون تصدیقیتون استعمالیه و دلالتون تصدیقیتون جدیه. و حجیت العام یدور و مدار القسم الثالث من الدلالات، یعنی دلالت و تصدیقیت جدیه و ان الخاص المنفصل و ان مدلول العام به دلالت تصدیقیت جدیه. من هنا یقع تعارض بین العام المخصص و بین الخاص الاخر و تعارض الادله، و ذلك لأن تعارض الأدلة منوط بحجية كل واحد من الدليلين المتخالفين. ولما كان العام حجة في مدلوله التسيغي الجدي، يعني في الباقي بعد التخصيص، لذا يتعارض ويتخالف مع الخاص الآخر من جهة دلالته التسيغية الجدية على الباقي بعد التخصيص. على أي حال هذا البيان يحتاج إلى ضمن مقدمة أخرى، وهي أن انقلاب النسبة إنما ينشأ من تغير النسبة بين العام والخاص بعدما تعارض مع الخاص الآخر و تغییر نسبته مع الخاص الاخر به تخصیص و جمع، فلذا یحدث انقلاب النسبه. النکته الثانیه ان سید الخوئی قال لزوم انقلاب النسبه فيما اذا كان هناك تعارض و تخالف بين العام و الخاصين، یعنی هناك يكون عام واحد و دليلان خاصان، و يتعارض هذا العام مع الدليلين الخاصين بمجموعهما. قال اذا كان الدليل العام راجحاً بمرجحين حينئذ يرجح العام على أحد الخاصين فينقلب النسبة من أجل هذا الترجيح. أوقع أولاً التعارض بين العام وبين الخاصين من حيث المجموع، ثم قال لو كان هناك مرجح للعام على أحد الخاصين لأجل هذا الترجيح، يعني ترجيح العام على أحد الخاصين، يحدث انقلاب النسبة. فلنا في كلامه مناقشة، وهو أولا أن العام لا يلاحظ مع الخاصين بمجموعهما، بل يلاحظ العام مع كل واحد من الخاصين على هدة كما سبق بيان ذلك. وثانيا العام إذا لوحظ مع أحد الخاصين لا يستقر التعارض حينئذ وحتى يحتاج إلى ترجيح بمرجحه. هو لما أوقع التعارض بين العام وبين مجموع الخاصين والتعارض استقر بذلك التجأ إلى الترجيح، ترجيح العام على أحد الخاصين. ولما نبني على تخصيص العام أولا بأحد الخاصين ثم بالآخر على نحو الجمع الثنائي، فلذا يرتفع التعارض ولا تصل النوبة إلى الترجيح بمرجحين. النقطة الرابعة أو الثالثة أن المحقق العراقي أنكر تغير الظهور وتغير النسبة بين العام والخاص والخاصين، وقال إن العام يلاحظ مع الخواص المختلفة، يعني أدلة المختلفة من الخصوصات في عرض واحد، فلذا لا يحدث انقلاب بالنسبة لذلك. طبعا لسان الكفاية، ولكن عرفتم جوابه. النقطة الخامسة أن انقلاب النسبة إنما يلزم إذا لم يكن هناك نص خاص شاهد للجمع بين النصوص المتخالفة. فإذا كان هناك نص خاص شاهد للجمع بين النصوص المتخالفة ولو كانت تلك النصوص أكثر من طائفتين، إذا كان هناك نص خاص شاهد للجمع بين النصوص المتخالفة لا يلزم انقلاب النسبة حينئذ. من هنا يتضح وجه فصلان كلام سيد الشهيد السعد في مبحث الكل، مسألة الكل، حيث إنه بعدما صرح بانقلاب النسبة وقال التزم بانقلاب النسبة بين النصوص المتخالفة في انفعال الكل، جمع بين هذه النصوص وقال بهذا الجمع يحدث وينقلب النسبة، يعني من التباين أو من وجه إلى المطلق إلى عموم المطلق. فالنتيجة حينئذ انفعال الكر بالتغير بالنجاسة، يعني جعل هذه النتيجة نتيجة الانقلاب، انقلاب النسبة بعد الجمع بين نصوص المقام. لكن في خصوص هذه المسألة نص خاص وهي صحيحة شهاب بن عبد ربهي دلت بالصراحة على نتيجة هذا الانقلاب، وهذه الصحيح شاهد جمع بين نصوص المقام. فلما سرها بهذه النتيجة، هذه الصحيح سرهت بهذه النتيجة، فيكون هناك نص خاص شاهد للجمع بين نصوص المتخالفة مسرح بالنتيجة التي يريد أن نستنتجها من الانقلاب. فلا انقلاب النسبة حينئذ، انقلاب النسبة إنما يكون إذا توقف العلاج عليه، إذا كان سببا للعلاج ورفع التعارض. فإذا كان هناك شاهد خاص نص خاص شاهد للجمع بين النصوص المتخالفة حينئذ لا يلزم انقلاب النسبة. النقطة الأخيرة هي أن الدوران إذا كان بين تخصيص العام بالأخص و بين تخصيصه بالخاص، فهنا إذن إذا كان تخصيص بالأخص من تخصيص العام بالأخص مثل قوله سل جماعتان هذا عام، وقوله لا تسل خلف مرتكب الكبيرة هذا أخص، والخاص هو لا تصد خلف الفاسق. هذا العام يعني صل جماعتن اذا خصص بالاخص يعني لا تصد خلف مرتكب الكبيره، النتيجه يكون صل خلف غير مرتكب الكبيره هذا العام المخصص بالاخص. والدليل الاخر الخاص وهو لا تصد خلف الفاسق، النسب بينهما يكون عموم من وجه، لأن الفاسق يشتمل على مرتكب الصغيرة وأيضا صل خلف غير المرتكب الكبيرة يشمل عنوان غير المرتكب الكبيرة لمرتكب الصغيرة، فيتعارضان في نقطة الاجتماع وهي الصلاة خلف المرتكب الصغيرة، فيستغل التعارض حينئذ إذا خصصنا العام بالأخص، وأما إذا خصصناه بالخاص يعني بقوله لا تصلي خلف الفاسق حينئذ يرتفع التعارض، لأن العام بعد تخصيصه لا تصلي خلف الفاسق لا تصلي خلف غير الفاسق، صلي خلف غير الفاسق، هذا العام إذا لوهد مع الأخص وهو لا تصلي خلف مرتكب الكبيرة، النسب بينهما يتباين تباين الموضوعي يعني فلا تعارض حينئذ يرتفع التعارض. ففي مثل ذلك يعني ففي مثل هذه الموارد إذا دار الأمر بين تخصيص العام بالأخص وبين تخصيص العام بالخاص، لكن كان التخصيص بالأخص موجبا لاستقرار التعارض، أما إذا خصصنا العام بالخاص يرتفع التعارض، حينئذ نتردد ونتحير بين خصوصيتين احداهما يوجب توجب ترجيح التخصيص بالاخص والامتياز الاخر الخصوصيه الاخرى يعني يوجب تخصيص العام بالخاص. الامتياز الذي يجب تخصيص العام بالأخص ما هو كون الأخص على يهال خارجا من تحت أمتحة العام يقينا كون هو المتيقن من الخروج أمتحة العام، أما الامتياز الذي يجب ترجيح تخصيص العام بالخاص ما هو رفع تعارض، لفرد رفع تعارض إذا خصص العام بالخاص، فيدور الآن بين هذين الامتيازين هاتين الخصوصيتين بأيهما نرجح التخصيص؟ نقول يتعين التخصيص بالخاص لا الأخص، يتعين من إذن تخصيص العام بالخاص دون الأخص، لماذا؟ لاستقرار سيرة الأغلاء على الجمع بين النصوص المتخالفة لغرض العلاج ورفع التعارض، الجمع بين الأدلة أولى من الطرح من طرح بعدها، فإذا خصصنا العام بالأخص يجب طرح العام بالخاص كليهما في نقطة التعارض في نقطة الاجتماع وهي الصلاة خلف مرتكب الصغيرة، وأما إذا خصصنا العام بالخاص يرتفع التعارض ويعمل بكل الدليلين العام والخاص كليهما، فحينئذ الارتكاز المحاوري في سيرة الأغلاء في مقام الجمع بين الأدلة هو المحكم في مثل المقام، وهو الجمع بين العام والخاص بين مختلف الأدلة المتعارضة على وجه يرتفع به التعارض، ورفع التعارض يتعين في تخصيص العام بالخاص دون الأخص. بله این نکاتیست که اجمالش هست، نکات بسیار جالبی هست در بحث انقلاب نسبت، باید اینا رو توجه داشت، خیلی خوب هست، خیلی مفید هست. نکته اول نکتهیست که مرحوم آقای خویی خیلی بیان خیلی جالبی دارد که میگه این انقلاب نسبت چرا ایجاد میشه، منشأ این ایجاد انقلاب نسبت چیه، چرا ما میگیم باید انقلاب نسبت ایجاد بشه در مقابل منکرین انقلاب نسبت، وجهش چیست، لمش چیست؟ ایشون دو تا مقدمه رو زمینه میکنن. مقدمه اولا که خودش در حقیقت یک قیاس مؤلفه هست از چند قیاس، و اون اینه، اولا میگن این دلالات به سه قسم تقسیم میشن، دلالت تصوری وضعیه، اونی که یخت رو بالبال یتباد رو بین سبق الى ذهن به مجرد سماع لفظ علقت الوضعیه، به خاطر علق وضعیه که اتباد لفظی برای معنای وضع میشد، اون علقه وضعیه تبادریه موجب میشد که استماع این لفظ معنا در ذهن معنای موزینا خطور بکنن. این اسمش گذاشته دلالت تصوری وضعیه. دلالت تصدیقی استعمالی چیه؟ اون این است که نه لفظ دلالت داشته باشد بر اراده تصدیقی، اراده تعلق ارادی مستعمل به اراده معنای مستعمل فی، یعنی او وقتی که این لفظ رو گفته تکلم کرده اراده کرده است چی رو؟ معنای مستعمل فی رو. یه موقع شخصی در خواب هست یک لفظی رو میگه، به مجرد شنیدن این لفظ خب ذهن متبادر میکنه معنای موضوع بهش. اینجا دیگه خواب، شخص خوابیده دیگه اصلا امکان قصد ندارد که، این مستحیل دیگه. اینجا دلالت تصوری وضعیه است. اونجایی که دلالت تصدیقی استعمالی هست چیه؟ این است که یک شخص عاقل بی‌شعوری لفظی رو در معنای داره استعمال میکنه، داره حرف میزنه. خب ما اولین باری که او تکلم کرده میفهمیم که او قصد کرده معنایی رو از این لفظ قصد کرده، یعنی معنایی رو که درش استعمال کرده میخواد به من تفهیم بکند. لکه هر کسی لفظی رو در معنی استعمال میکند، اون معنی مستمرفی رو از این لفظ چیکار میکنه؟ آقا قصد میکنه. حالا قصد میکنه ممکنه که شوخی رو گفته باشد با مخاطب، اون کسی که شوخی هم میکند بالاخره یک لفظی رو در معنای استعمال میکند، معنای مستمرفی رو از این لفظ قصد میکند تا با طرف شوخی میکند دیگه. این میشد دلالت تصدیقی استعمالیه. دلالت تصدیقی جدی چیه؟ این است که نه، او علاوه بر اینکه معنی مستمرفی رو قصد کرده شوخی نمی کند، حزن نمی کند، جدی، اراده جدیه او تعلق گرفته است به این معنی مستمرفی. این میشه دلالت تصدیقی چی آقا؟ جدیه. خب دلالت که دو قسم شد، تصوریه و تصدیقیه. تصدیقیه به دو قسم استعمالیه جدیه. ایشون میگه ظهورات و حجج و حجیت در کلن دار مدار این نوع سوم هست، یعنی دلالت تصدیقی چی آقا؟ جدیه. این تازه همه اینایی که گفته یک مقدمه شده. مقدمه دومی چی هست؟ مقدمه دوم ایشون این است که تعارض ادله منوط به حجیت هر یک از دو طرف تعارضه، یا چند طرف تعارض فرق نداره. در انقلاب نسبت چند طرفه؟ تا مادامی که تعارض، یعنی تا مادامی که حجت نباشد هر یک از ادله، تعارضی وجود نداره. این اگه به مقدمه اول زعینه بکنی چی میشه؟ این میشه که حجیت دارمدار مدلول تصدیقی جدی هست، تعارض هم فرع بر حجیت هست. اون وقت این مخصص منفصل ما چون کشف از مدلول جدی میکند از عام، مخصص منفصل شأنش اینه دیگه، کشف میکند از مدلول جدی چی آقا؟ مراد جدی عام. بنابراین این عام مخصص به مدلول جدی بعد تخصیص که در باقی بعد تخصیص ظهور دارد، این که حجت است چون در اون باقی حجت است، به مدلول تصدیقی جدی چون عام، چون خاص منفصل کشف کرد از مراد جدی عام، و این عام در اون مراد جدی ظهور دارد و حجت است، پس این عام مخصص در اون باقیش میشد حجت. پس ما باید این عام رو به مدلول جدی تصدیقی که حجت است لحاظ بکنیم با خاص دیگر. وقتی که با یکی از این دو مخصص ما تخصیص خورده، این عام دیگه به مدلول استعمالی نمار لحاظ بشد، به مدلول چی آقا؟ تصدیقی که تخصیص خورده، به او باید لحاظ بشد. این هست که منشأ انقلاب نسبت میشد. اونی که ممکن انقلاب نسبته میگه نه به هم مدلول استعمالی لحاظ بکنیم، نه ایشون میگه اینجور درست نیست، به حق با ایشونه، مطلب واضحی هم هست، خیلی هم روشنه. چون فرض این است که این عام با یکی از این دو خاص یا چند خاص تخصیص میخورد، اون وقت این عام دیگه اون مدلول استعمالی حجت نیست، در این مدلول تصدیق جدی حجت میشه. وقتی که این مدلول تصدیق جدی که عبارت باشد از ظهور عام فی الباقی بعد تخصیص، این ظهور رو ملاحظه بکنید با اون خاص دیگر، این موجب انقلاب چی میشه آقا؟ نسبت میشه. به خاطر اینکه قبل از این تخصیص این عام با اون عام دیگر که دو تا بودن نسبتشون اون خصوص من واجب بوده. اکرم العلماء لا تکرم الفصحاء. اما وقتی که یکی از این دو عام رو تخصیص دادید و این عام رو به مدلول جدی فی الباقی بعد تخصیص، به ظهوری فی الباقی بعد تخصیص لحاظ کردید، نسبت این عام با اون عام دیگه که من وجود تبدیل به چی میشه آقا؟ مطلق میشه. تخصیص میخورد دیگه. لذا اینجا منشأ این انقلاب نسبت میشه. این نقطه‌ای بوده، بیانی بوده ایشون. ما عرض کردیم اگر به این کیفیت این مقدمات زمینه بکنیم بهتر هست. مثلا چیکار بکنیم؟ مقدمه اولا رو بگیم آقا هر ظاهری، ظاهر هر خطابی تابع مدلول تصدیقی جدیه. این یک مقدمه. مقدمه دوم این که مخصص منفصل کاشف از مدلول جدیه، پس عام بعد از تخصیص ظهور پیدا میکنه در اون مخصص. این عام که به ظهوری حجت است الان باید لحاظ شود با اون خاص دیگر، تا اینکه این نتیجه انقلاب چی میشه آقا؟ نسبت میشه. و انقلاب نسبت هم که تعریف کردیم که تغییر نسبته. وقتی که این عام رو، مقدمه سوم اینه، لحاظ این عام به ظهوری با اون خاص دیگر، این عام به ظهوری الان چیه ظهورش؟ در باقی بعد تخصیص دیگه ظهور پیدا کرده، لذا میشه باز انقلاب نسبت. در از این بیانیست فنی با بیان دو مقدمه ایشون، با بیان سه مقدمه که عرض کردیم برای تقریب این مطلب. چه مطلبی؟ بیان منشأ ایجاد انقلاب نسبت تا حجتی باشد بر مثل مرحوم صاحب کفایه و تابع ایشون محقق عراقی که اینا انقلاب نسبت رو منکر شدن. خب نقطه دیگری که هست این است که مرحوم آقای خویی در اونجایی که یک عام و دو تا خاص متخالف باشد، که اگر شما این عام رو با مجموع دو خاص لحاظ بکنید تعارض مستقر میشه، اگر با یکی از این دو خاص لحاظ بکنید نه خصوص مطلق از جمع میشه، اما دو تا خاص رو مجموعا یکی حساب بکنید با این عام لحاظ بکنید تعارض چی میشه آقا؟ مستقر میشه. اون دو تا خاص رو با هم با این عام لحاظ بکنید. ایشون اینجا میگه که در اینجا اگر چنانچه این عام ما راجح داشته باشد برای یکی از این دو خاص، انقلاب نسبت میشه و الا فلا، تعارض مستقر میشد و علاجی نیست. چطور؟ این است که مثلا فرض کنید عام سندن راجح باشد برای یکی از این دو خاص، وقتی که راجح شد این عام میموند با یکی از اون دو خاص، نتیجه میشد اون خصوص مطلق دیگه. خب بعد اینجا انقلاب نسبت میشد. اگر این عام با اون دو خاص ملازمه کردید اون خصوص منبج بوده، مجموع اون دو خاص. ولی وقتی که این عام رجحان پیدا کرد یه خاص زد کنار به ترجیح، خاص دیگه به تنها میمونه، اینجا انقلاب نسبت میشه. این کلام ایشونه. عرض نمی هفت درست نیست اصلا، به خاطر این خلاف ارتکاز اوغلایی و سیره اوغلایی در جمع بین ادله است. یک عام و دو خاص، اینجا عموم اوغلا در سیره محاوره یک عام رو، این عام رو با یکی از این دو خاص ملاحظه میکنه تخصیص میزنن. توجه فرمودید برای رفع تعارض چرا این کارو میکنن؟ به همون دلیلی که تازه عرض کرده بودیم، با هم اشاره کردیم که البته اوغلا در مقام تخالف ادله به صدد علاج برمیان، اون راهی رو انتخاب میکنه در جمع بین ادله دائما که جمع بشه بین ادله، نه تر بشه. الجمع مهما امکان اولا من تر، و شما با این کار هر دو رو گفتی تر کردید. اما اگر این امر بیاد با یکی از این دو خاص ملاحظه بکند، این راهی است که این راه به علاج منتهی میشد، به علاج دلالی، به جمع. فلذا انقلاب نسبت به همین کیفیت ایجاد میشد که چیکار بکنیم؟ این امر رو با یکی از این دو خاص ما لحاظ بکنیم. توجه فرمودید. و اما اگر چنانچه ما بخوایم بگیم که این دو خاص هیچ کدوم ترجیح به هم ندارن، توجه فرمودید، ترجیح ندارن، فرض بکنید در یک جایی که آن باید به یکی از این دو تخصیص بخورد، چون اگر به هر دو تخصیص بخورد مستهجن میشه. این خاص دو تا خاص به گونه‌ای هستن که بخشی از این آم رو این گرفته خارج کرده، بخشی از آم هم اون خارج کرده، دو تایی با هم دیگه اگر این آم به اینا تخصیص بخورد، تخصیص چی میشه آقا؟ مستهجن میشه. شاید مقصود آقای خویی در چنین موردی باشد که اگر چنانچه ما بخوایم به هر دو تخصیص بزنیم، تخصیص چی میشه آقا؟ مستهجن میشه. بله ظاهر کلامشون اینه. اگه این مقصود ایشون باشه، جواب این است که اینجا تخییر اصولی هست. یعنی شخص اصولی و فقیه اینجا میاد برای علاج عام رو با یکی از این دو تخصیص میزنن، توجه فرمودید، با به یکی از این دو تخصیص میزنن. اون وقت وقتی که به یکی از این دو تخصیص زد، همین میشد متعین، چون اگر به دومی تخصیص بزند این میشد مستهجن. خب به دومی تخصیص نمیزند و این تغییرم تغییر اصولیه، بدویه، استمراری نیست.
یعنی شارع کأنه مختار کرد این اصولی رو و مکلف رو که این عام رو به یکی از این دو باید چیکار بکنه؟ آقا تخصیص بزند. به یکی از این دو که تخصیص بزند تعارض مرتفع میشه، تعارض مرتفع میشه و استهجانی هم لازم چی آقا نمیاد. عام رو در جای خودش میگیریم، خاصم در جای خودش میگیریم. بله. نکته دیگری که اینجا هست و اون این است که انقلاب نسبت اون زمانی میاد که لازم میاد که آقا شاهد روایی نداشته باشیم. اگر فرض کنید در باب کور یکی گفته که ما ینفعل به نجاسه کلی، یکی هم المال کور لا ینفعل به نجاسه، لا ینفعل به نجاسه. خب یکی هم گفته که یک دلیل ثالثی است الماء اذا تغییر طعمه ینفعل به نجاسه. مرحوم شرح کرده گفته اینا انقلاب نسبت میشه، نتیجه میشه که الماء کور اذا تغییر طعمه ینجس. عرض بکنیم اینجا اصلا نوبت به این انقلاب نسبت نیست که بین عدد جمع بکنیم انقلاب نسبت ایجاد بشه. اصلا اینجا جای انقلاب نسبت نیست. چرا؟ برای اینکه ما نص خاص داریم. در باب کور نگاه بکنید، صحیح شهاب بن عبد ربهی هست، باب 9 از ابواب ماء مطلق، حدیث 11 که در مسئله ما نحن فی کلام تر کردم، اصلا صراحت دارد که الماء الکر طاهرون بعد کل ما بعد الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجس شيء الا اذا تغير طعمه. خب این چه نص سری وقتی که داشته باشیم چرا ما بیم اونجوری جمع بکنیم که این لازم بیاد؟ نیاز به این نیست. اصلا انقلاب نسبت اونجایی هست که ما چنین روایتی که خاص دلالت بر اون نتیجه انقلاب دارد در بین وجود چی آقا نداشته باشه. نکته اخیری که خیلی مهم است و بسیار بسیار مبتلا به خیلی مبتلا به حسب و اهمیت، نه همین جواب میده، واسه همین داره کار میکنیم. ایشون همین جواب رو میتونه از صریح اون صحیحه شهاب ابن عبد الرب بگیرد. بله میگه نیاز به انقلاب نسبت نیست. انقلاب نسبت در اصول اون جایی فقیه بهش ملتجع میشد که جمع میکند که شاهد نس نباشد. وقتی که شاهد نس بود صریح در اون معنایی که میخواد به تحصیل بکند، دیگه معقول نیست که بیاد بین اینا تعارض بندازه جمع بکند. نه لزومی ندارد، چون در خصوص اون نتیجه نس خاص وجود دارد.
اگر عرف بتونه اینو جمع کنه مانعی نداره که اصلا نگاه به نصوص خاصش هم نکنه.
در اصطلاح اصول، در اصطلاح فقه، یعنی وقتی که یک روایتی صریح در یک حکمی بود دیگه از راه تعارض بین ادله و انقلاب نسبت رو تحصیل کردن راه غلطی است.
چرا؟
به خاطر اینکه این غرض حاصل است، این که تحصیل حاصل
نه، این راه که درست نه، راه عرفیه. اگه ما این راه برسیم
نه تعارض اون زمانی است که ما مقصود رو ندانیم. وقتی که از اول به وسیله نص خاص صحیح مقصود رو دانستیم تعارض روی ندله دیگه نیست. همه این ادله مقصودشون همون روایتی که شاهد صدقه است میشه. تمام این ادله از قبل وقتی بدانیم یک نص خاصی در حکم خاصی دلالت دارد دیگه تمام این ادله حمل بر او میشن. یعنی نیاز به این انقلاب نسبت نیست، تعارض نیست. بله تعارض زمانی است که دو تا دلیل باشن، یکی با اون تخالف داشته باشد. ما بخوایم در صدد علاج بر بیاییم، وقتی که علاج روایی داریم به نص صریح، نوبت به این چی آقا نمیرسه.
شما درسته در جایی که بخوام به مراجعات سندی متنی یا دلالی علاج کنیم، اما اگر بخوام به صورت عرفی جمع کنیم علاج کنیم،
عرف تعارض نمیبینه. وقتی خود متکلم مقصود خودش رو صریحا بیان کرده، توجه فرمایید، وقتی که متکلم مقصود خودش رو صریحا بیان کرده دیگه اصلا تخالف نمیبینه، میگه صریح گفته دیگه،
غلط نیست این رویه.
بله این رویه نیاز نیست. عرض میکنم نیاز نیست و اصلا انقلاب نسبتی که فقها ها مطرح میکنن در چنین جایی نیست. در اصطلاح اونجاییست که ما نص خاص صریحی در مقام که میخوان تحصیل بکنیم انقلاب نسبت نداشته باشیم. ما دیگه نص خاص صریح داریم، دیگه نیاز انقلاب نسبت نیست. خب یک مطلب میمونه که گمان نمیکنم وقت اجازه بده، من این رو به شما به صورت اجمال بگم که فردا انشاءالله مطرح بشه، و اون این است که ما یک امتیازی و یک خصوصیتی برای ترجیح تخصیص عام به خاص بیان کردیم در چنین جایی. کجا؟ اونجایی که یک عام هست و دو تا خاص، یک خاص نسبت به خاص دیگر اخصه. خب اینجا اختلاف که اول این عام رو به اخص تخصیص بزنیم بعدم به اون خاص، که اگر این کار رو بکنیم البته یک مرجح دارد و مرجحش این است که خاص علایالن متعقن خروجه، پس تخصیص به این معذرت میخوام اخص علایالن متعقن خروج از عامه، پس تخصیص به اخص به خاطر اینکه متعقن خروجه چی میشه آقا؟ مقدم میشه. این وجه تقدیم تخصیص عام هست به اخص. وجه تقدیم تخصیص عام به خاص چیه دون الاخص؟ این است که اگر ما به خاص ما به اصطلاح تخصیص بزنیم اول عام رو، این تعارض حل میشه. این یک میزه. خب کدوم یکی از این دو امتیاز مقدمه بر هم هستن؟ در اینجا چه کار بکنیم؟ مثال معروف اینه که شما وقتی که یک دلیل اومده گفته صل جماعتن، این عامه، جماعت خلق فاسق و عادل رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. مرتکب کبیره و صغیره چی آقا؟ شامل میشه. صل جماعتن. یک دلیل دیگه اومده گفته لا تصل خلف الفاسق، یک دلیل ثالثی اومده لا تصل خلف مرتکب کبیره. این ستا رو ملاحظه بکنید، یک عام داریم که همون سل جماعتنه، یه اخص داریم سل لا تسل خلف مرتکب کبیره، این اخصه، یه خاص داریم اون لا تسل خلف الفاسق، این چی هست آقا؟ خاصه. پس یه خاص داریم، یه اخص داریم و یه چی آقا؟ عام. خب اگر ما اول این عام سل جماعتن رو به اخص تخصیص بزنیم به لا تسل خلف مرتکب کبیره، نتیجه چی میشه؟ سل خلف غیر مرتکب کبیره. دوباره تکرار میکنم، سل خلف غیر مرتکب کبیره، این میشه عام مخصص ما. خب با اون خاص الان این لحاظ بکنید شما چه؟ لا تسل خلف الفاسق. این با سل خلف غیر مرتکب کبیره اصلا تعارض داره؟ نه تعارض نداره، تعارضی نداره. بله تعارض نمی کنن. این میگه سل خلف غیر مرتکب کبیره، درسته؟ یعنی مرتکب صغیره رو سل. اون میگه لا تسل خلف فاسق. بعد اینجا چیز بکنن، تعارض بکنن. بله من سرد لسان شده. اما اگه عکسش باشه، یعنی شما عام رو تخصیص بزنید به خاص، خاص چطور بشه؟ عام مثل جماعتن به خاص که تخصیص خورده میشه سل خلف غیر الفاسق، سل خلف چی آقا؟ غیر الفاسق. این رو ملاحظه بکنید با این اخص، لا تسل خلف لا تسل خلف مرتکب کبیره. این لا تسل خلف مرتکب کبیره رو وقتی که ملاحظه بکنید با سل خلف مرتکب سل خلف غیر الفاسق، این دوتا تعارض ندارن. این میگه سل خلف غیر الفاسق، سل خلف غیر الفاسق میگه، این میگه که لا تسل خلف مرتکب کبیره، این دو هیچ گونه تعارضی با هم چی آقا؟ ندارن. خب به این کیفیت، یعنی تخصیص عام به خاص تعارض حل میشه، تخصیص عام به خاص تعارض چی میشه آقا؟ باقی میشه. این وجه ترجیح تخصیص عام هست به چی؟ به خاص دیگه، به خاص، چون رافع تعارضه. ولی وجه ترجیح تخصیص عام به اخص چیه؟ این است که اخص علایالن، چون میدونید که خارجه، بالاخره چه این خاص رو بگیری اون خاص دلیل مخصص رو بگیری، هر دو دلیل مخصص متفق در این معنی هستن که خلف مرتکب کبیره نباید کن. وقتی که متعقن خروج شد اولین تخصیص بزنی، اینم یه امتیاز، اونم یه امتیاز. حالا در اینجا کدوم یکی از این دو تقرب کنی؟ هر کدوم دو امتیاز دارن؟ این رو
بمونه برای فردا. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم.